بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دوره نجفیه هست. در کسب دلائل و براهین عقلیه یقینیه که انشاءالله با تحصیل این دلائل و براهین عقلیه یقینی در معتقدات حق انشاءالله که بر یقین باش. در این برهانی که بزرگوار علی الله مقام القا فرمودن در حقیقت قرآن و اینکه در زمانی که هستیم کتابی که از جانب خدای متعال روی زمین هست در دسترس طالبین نجات و هدایت و اون کتاب غیر از اینکه به حسب ادعا منصوب به خدا هست، به حسب حقیقت و واقع هم منصوب به خدا هست، کتاب قرآن مجید و فرقان کریم هست. در ابتدای برهان بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که از جمله دلائل و براهین عقلیه یقینیه که در برهانهای سابق برش اشاره شد و تفصیل این براهین ذکر گردید این بود که خدای متعال هر امری را که از مکلفین خواسته اون امر را به مکلفین رسانیده، هر امری که تکلیف مکلف هست اون امر به مکلف از جانب خدای متعال رسیده. نکته بعد فرمودن که امر الهی بنابر صفات خدای متعال، بنابر قدرت الهی، حکمت الهی، علم الهی، بایستی که امر الهی یقینی باشه، یعنی درش احتمال این که این امر از جانب شیطان باشه این احتمال وجود نداشته باشه. علتش را هم ذکر فرمودن، چون که خدای متعال در احکام الهی که برای خلق مقرر فرموده خدای متعال به این احکام هیچ احتیاجی نداره، به جهت احتیاج خودش این احکام را وضع نفرموده، بلکه این احکام محتاج به مکلفین بوده، مکلف به این احکام احتیاج داره. علت احتیاجش هم این است که خدای متعال به حکمت خودش مکلف را، انسان را در بدو تولد و خلقت جاهل صرف آفریده، انسان جاهل صرف آفریده شده و انسان منافع و مزار داره و چون جاهل هست از منافع و مزار خودش به حسب واقع مطلع نیست، به خصوص منافع و مزاری که مربوط به عالم انسانی هست، به عالم غیب هست، انسان خبر نداره. برای همین واجب هست در حکمت الهیه که خدای متعال اموری که برای انسان منفعت داره و اموری که برای انسان مضرت داره به انسان تعلیم کنه، به انسان ابلاغ کنه و برسانه. پس واجب هست که امر الهی یقینی باشه که انسان از روی اشتباه و از روی خطا و از روی سهل انگاری در امری که امر شیطانی باشه دچار ضرر نشه و در هلاکت ابدی واقع نشه. پس باید امر الهی یقینی باشه و بایستی که حجت هایی که امر الهی را به مکلفی میرسانن بایستی که امین باشن، امین بر ابلاغ امر الهی باشن، امین بر وحی باشن، همونطوری که خدای متعال معین فرموده به مکلفین برسانه. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن که از جمله اسبابی که خدای متعال سنت فرموده در شرایع الهی در برنامه انبیاء علیهم السلام این بوده که وسیله انتشار امر الهی به واسطه کتابت باشه، به واسطه کتب و صحف باشه. علتش را هم ذکر فرمودن، اشاره فرمودن، چون کتابت نسبت به امری که مشافهه و شفاهی باشه مضبوط‌تره، درش تغییر و تصرف در نقل و انتقال کمتر صورت میگیره، در انتشار ضبطش بهتر و بیشتر هست و از طرفی سرعت انتشارش هم بیشتر هست که در دسترس هر مکلفی به آسانی قرار میگیره. هر مکلفی به آسانی میتوانه به کتاب دسترسی داشته باشه. لذا در برنامه انبیاء علیهم السلام سبب انتشار دین الهی، احکام الهی کتابت بود، به واسطه یک کتاب منتشر می شد در بین مکلفین. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن کتبی که در عالم هست و ادعای انتصاب به خدای متعال در این کتب هست، کتاب تورات هست، کتاب انجیل هست، کتب عهد قدیم، عهد عتیق و عهد جدید هست و همینطور کتاب قرآن مجید هست، کتابی که ادعا میشه منسوب به خدای متعال، کتابی که الان در روی زمین هست، کتب انبیاء گذشته قبلتر در روی زمین موجود نیست، کتاب آدم علیه السلام، کتاب ابراهیم، کتاب نوح در روی زمین موجود نیست. خدای متعال این کتب را از روی زمین جمع آوری فرموده که این هم از اون امور عجیب و غریبی هست که کتبی که سالیان سال منتشر بوده و محل احتیاج تمام خلق بوده به صورت عمومی کتابی بوده که عام البلوا بوده، در دسترس همه بوده، در هر خانه بوده، در هر جای منتشر بوده، به یک بار این کتاب برطرف شده، منقرض شده و برچیده شده. پس معلوم میشه که تکلیف ما در اون کتابی که برچیده شده نیست. کتابی که الان موجوده فرمودن کتاب یهود و نصارا هست، کتابی که یهود و نصارا کتب مقدسه می نامند و همینطور قرآن مجید و فرقان حمید. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودند در این کتاب های انتصابی به خدای متعال که ادعای انتصاب هست به خدای متعال، در جای دیگر این را تفصیل می فرماد، اینجا هم اشاره دارند به این مطلب که هر کدوم از این کتب، پیروان این کتب ادعا دارند که امر الهی در کتاب مخصوص به خودشون هست و کتب دیگر کتب احکام الهی نیست و انتصابش به خدای متعال انتصاب حقیقی و صادق و واقعی نیست. یهود در میان خودشون این ادعا را دارند، نصارا این ادعا را دارن و اهل اسلام هم این ادعا را دارن، هر فرقه، هر گروهی، هر دینی ادعاش این هست که دین حق دین ما هست و سایر ادیان باطل هست و سایر کتب کتب حقیقی منسوب به خدای متعال نیست. پس در نتیجه کتاب‌هایی که در کتاب‌هایی که الان موجوده، اون کتابی که حقیقتاً کتاب خدا باشه و انتسابش حقیقی به خدا باشه، یکی از این کتاب‌ها هست، تمام این کتاب‌ها نیست. باید بگردیم اون کتاب را پیدا کنیم. باید بگردیم اون کتاب را پیدا کنیم با توجه بر این مطلب که خدای متعال خودش متعهد هست، تعهد بر خودش هست، متکفل خودش هست که امرش را به مکلف برسانه. خدای متعال امرش را به مکلفین میرسانه. پس قطعا اون کتابی که حقیقتا کتاب خدا باشه، پیدا کردنش نبایستی امر سختی و امر مشکلی باشه، بلکه باید خیلی آسان باشه و خیلی واضح باشه که این کتاب کتاب خداست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در میان کتب مقدس یهود و نصارا بنابر این هست، اون کتابی که کتاب احکام خداست، کتاب تورات، کتاب تورات کتاب احکام خداست، کتاب تأسیسی هست، تأسیس احکام و شریعت در کتاب تورات هست و سایر کتب ارجاعش، ارجاع سایر کتب به کتاب تورات، سایر کتب به کتاب تورات ارجاع میدن در کسب احکام الهی، در عمل کردن و اکتساب کردن و خبردار شدن از اون چیزهایی که منافع و مضار بشر هست و خدای متعال خبر داده. پس در نتیجه اگر معلوم بشه که کتاب تورات، یعنی اگر واضح بشه برای مکلف که کتاب تورات کتاب خدا هست، معلوم میشه که کتاب تورات کتاب خدا باشه، معلوم میشه که حکم خدا، احکام خدا، دین خدا در این کتاب هست. اگر معلوم بشه به صورت وضوح، به آسانی که کتاب تورات کتاب خدا نیست، در نتیجه سایر کتبی هم که فرع بر تورات هست و ارجاع به تورات میدن، در ارجاعشون به تورات در وجود این کتاب ها دیگر نفعی و فایده‌ای نخواهد بود. معلوم میشه این کتب کتب الهیه نیست، احکام خدا در این کتاب ها موجود نیست، باید سراغ کتاب بعد بریم. پس کتاب تورات را بررسی میکنیم در این فصل، در این برهان بزرگوار علی الله مقامه کتاب تورات را در ادامه بررسی فرمودند. کتاب تورات فرمودند که از 5 صفر با سین نوشته میشه، 5 صفر یعنی کتابچه تشکیل شده، از صفر تکوین، صفر پیدایش و آفرینش آغاز میشه تا به صفر پنجم، به صفر آخر که کتابچه آخر از این کتاب هست، از کتاب تورات که صفر آخر را میگن صفر تثنیه. از صفر تکوین آغاز میشه، همینجور صفر خروج هست، صفر لاویان هست، صفر اعداد هست، تا میرسه به صفر تثنیه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از صفر تکوین، در صفر تکوین مطالبی داره خیلی مجمل و مختصر در رابطه با خلقت آدم و آدم، در رابطه با آفرینش، آفرینش آدم، و از مقداری که از آفرینش شروع میکنه آغاز میکنه که در اینجا مطلب مربوط به احکام خدا نیست. معلوم میشه مطلب در رابطه با مطالب اعتقادی راجع به آفرینش، هنوز بیان احکام نیست، بیان منافع و مضار بشر نیست. بعد شروع میکنه جلوتر که بیاد شروع میشه در کتاب تورات به تاریخ نگاری بنی اسرائیل، اون حوادثی که بین موسی علیه السلام و بنی اسرائیل و حکامی که داشتن، قضاتی که داشتن، نام حکامشون چه بود، چه جنگ هایی میکردن و تاریخ نگاری هایی که مثل یک کتاب تاریخی هست که صرفا افاده تاریخ میکنه، حادثه نگاری، این جنگ ها واقع شده، این حاکم ها بر این قوم مثلا در طی این زمان ها این حاکم ها حکومت میکردن، این قاضیان بودن، اینجور بین اینها این واقعات تاریخی، این کوچ کردن ها، این امور واقع شد و یک کتاب تاریخ نگاری هست، یک تاریخ نگاری صرف یادداشت حوادث، حادثه هایی که در دانستنش و ندانستنش برای شخص افاده برای خبر شدن از حکم خدا نمی کنه، یک تاریخ نگاری صرف هست. تا می رسه به فوت موسی علیه السلام در سفر پنجم، در سفر پنجم می رسه به فوت موسی علیه السلام و خب اون تاریخ نگار مورخ اینجا خدای متعال چون باید حجتش واضح باشه و کامل باشه، مورخ را اینجا خدای متعال به ذهنش نینداخته که اگر از اینجا به بعد را بنویسی رسوا میشی، او هم همینطور نوشته. وارد میشه در فوت موسی علیه السلام که کجا فوت کرد، چجور دفنش کردن، چجور بنی اسرائیل عزاداری میکردن، چه حالت پریشان و آشفته ای داشتن، و وارد بعد از فوت موسی علیه السلام میشه. پس ظاهر کتاب خیلی واضحه و خیلی آشکاره، الحمدلله، برای هر مکلفی که حداقل تمیز داشته باشه مطلب خیلی واضحه. یعنی همونطوری که میفرماد که حجت باید طوری باشه که دختر 9 ساله و یک پیرمردی که پا به سن پیری گذاشته بایستی بفهمن، تمیزش بدن، این حد تمیز برای هر مکلفی هست. میفهمه این کتاب کتاب خدا نیست، کتابی هست که بعد از فوت موسی علیه السلام نوشته شده. این نکته اول. نکته دوم، در تورات فرمودن بزرگوار علالله مقامه، غیر از این که این کتاب یک کتاب تاریخی هست که بعد از فوت موسی علیه السلام توسط مورخ یا مورخی نوشته شده، یک نکته دیگر عجیب غریب هم داره که این نکته فوق و ماورای فوق سایر کتب تاریخی هست. سایر کتب تاریخی که نوشته مورخین هست، خب مورخین ادعای این که از طرف خدا هستن یا این که بخوان از طرف خدا خودشون را منسوب به خدا کنن، چاپ بزنن یا یک جور حیله بکنن، چون که در نوع تاریخ نویسی ها این ادعا از طرف مورخین نیست، صرف وقایع نگاری هست، حادثه نگاری هست. در وقایع نگاری و حادثه نگاری صرف نوع وقایع را می نویسن، ولی در وقایع نگاری که در تورات نوشته شده، این مورخی که یا مورخینی که بعد از فوت موسی علیه السلام این کتاب را برداشتن و نوشتن و به نام کتاب تورات این را به مکلفین چاپ زدن، یک امر عجیب غریب دیگر، یک رسوایی بالاتر دیگر هم از اینها صادر شده و اون این هست که این مورخین، خب گفتیم که جایی که خدا بخواد امرش را واضح کنه اینجور مفتری را رسوا میکنه، اینجور باطل را مهر بطلان میزنه. مورخی که اینجا نوشته بعد از فوت موسی علیه السلام، مورخی بوده که حتی با سیره انبیاء علیه السلام آشنا نبوده و مطالبی را، تهمتهای را خیلی واضح و خیلی آشکار، حالا یا از روی بیشعوری جهالت صرف یا از روی حرامزادگی و از روی حیله و تخریب در دین خدا، تهمتهای را نسبت به انبیاء علیه السلام نسبت داده که این اتهام ها، این نسبت تهمت ها به ساحت مقدس انبیاء و اولیاء علیهم السلام برای هیچ شخص صاحب انصافی و صاحب فطرت سلیمی پذیرفته و قابل تحمل نیست. واقعا قابل تحمل نیست یک انسان حلال زاده، انسان صاحب فطرت پاک نمیتوانه تحمل کنه این افتراعات و این تهمتهایی که در این کتاب و این کتابها به انبیاء علیهم السلام نسبت داده شده، که بعضی از این افتراعات را، این تهمتها را به صورت خلاصه در این برهان بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن که در بین سفر هستم و چون دسترسی ندارم مطالبی که از قبل در ذهنم هست و محفوظ مانده می نویسم انشاءالله در مجلد دوم به صورت مفصلتر سایر تهمتها را هم انشاءالله بررسی می فرماد بزرگوار علی الله مقامه. در این برهان به چند تهمت خیلی واضح و خیلی آشکار که باعث رسوایی و افتضاح مورخه این اوراق شده، مورخی که این افتراعات و تهمتها را به نام خدا، به نام کتاب خدا به خورد مردم داده، به چند نمونه آشکارش اشاره فرمودن. از جمله در داستان لوط علیه السلام که بعد از اینکه از شهرش خارج شد و مأمور شد به اون نقطه معین، به اون مکانی که ملائکه تعیین کرده بودن به وحی الهی که به اون مکان برن و مأمور بودن قوم لوط علیه السلام که به عقب سر نگاه نکنن، بنابر قولی که کرده که زن لوط علیه السلام به عقب سر نگاه کرد و تبدیل به نمک شد و قوم لوط علیه السلام به اون مکان رسیدن و نجات پیدا کردن، دو دختر لوط وقتی که دیدن پدر اینها فاقد نسلی هست که از او به جا بمانه، آمدن و به خورد پدرشون شراب دادن، پدرشون را مست کردن، پیغمبر خدا را که محفوظ به حفظ خدا هست، که معصوم به عصمت الهیه هست، مستش کردن و با پدرشون زنا کردن به بدترین نوع زنا که زنا با محارم باشه علیاذ بالله، و از پدرشون دو حرامزاده پس انداختن که منشأ جنگ‌های در میان بنی اسرائیل شد. این یک افترا که واقعا برای شخص صاحب فطرت سلیمه قابل تحمل نیست حتی شنیدنش، چه برسه به انتصابش به خدا و حجت‌های الهی علیهم السلام. تهمت بعد راجع به نوح علیه السلام بود که در کشتی میگساری کرد، بادخوری کرد، نعوذ بالله العیاذ بالله، مست شد، خمار شد از اون شرابی که آشامیده بود العیاذ بالله، و عورتش مکشوف شد و باعث استهزا شد در میان اولاد خودش که به واسطه اون تمسخر و استهزا اولادش، اون واقع و جریانی که بین سام و یافس و برادر دیگرشون واقع شد، اون نفرینی که بعد از اینکه نوح علیه السلام از خماری به هوش آمد و نفرینی که در حق اون دو فرزند دیگر کرد و دعایی که در حق سام کرد که اشاره میکنه پیغمبر بزرگ خدا شراب میخوره، به واسطه مس کردن کشف عورت میکنه، پیغمبری که معصوم به حفظ خدا هست اینجور در ملعبه شیطان واقع میشه، میشه پیغمبر شیطانی، نعوذ بالله العیاذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. و و همینطور در سایر موارد و نه تنها در این کتاب بلکه در سایر کتب مقدسه، مثل اون عباراتی که بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن در ماجرای داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام، داوودی که برش وحی خدا صورت می گرفت، نعوذ بالله با چه هیلگری و با چه دسیسه و با چه خیال ناپاکی برداشت و به زن یکی از فرماندهان لشکرش تجاوز کرد، العیاذ بالله زنا کرد، که پیغمبری که پیغمبر بد هست نتیجه این زنا واقع میشه، و بعد وقتی که اون فرمانده خبردار میشه با چه دسیسه ای او را به قتل رسانید که بتوانه با خیال راحت به این توطئه خودش ادامه بده. واقعا تحمل شنیدن این مطالب، چه برسه به انتساب این مطالب به حجتهای خدا صلوات الله علیهم اجمعین، برای هر شخص منصفی و صاحب فطرت سلیمه پذیرفته نیست. نوع مطالب را اینجا اشاره فرمودن. پس قطعا این کتاب کتاب شیطانه، کتاب شیطانی هست و انتسابش به خدای متعال انتساب دروغین هست. اگرچه تورات است، تورات الهی، کتاب الهی در زمان موسی علیه السلام بوده، در زمان خودش بوده و در زمان خودش بر موسی علیه السلام نازل شده بوده و الان از اون کتاب خبری در میان بشر نیست. تا به اینجای از مطالب را خواندیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه برای اینکه شخص مکلف بر بصیرت بالاتر قرار بگیره، صاحب بصیرت بشه، با سیره انبیا و اولیاء علیهم السلام آشناتر بشه، در ادامه مواردی را، موارد تکمیلی را ذکر می‌فرماند که انشاءالله موارد را انشاءالله می‌خوانیم. در این نکته هم که انشاءالله از ذهن از یادمون نره عرض کنیم، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن به تصریح همین کتب مقدسه، به تصریح همین کتب مقدسه، انبیای الهی علیهم السلام و اولیا، پسران خدا، اصطلاحی که در این کتب هست به انبیا و اولیا به اصطلاح پسران خدا، چنان که در کتاب شمعون برش تصریح داره، این هست که پسران خدا شراب نمی آشامند، شراب نمی آشامند که شیطانی بشن و شیطان به اینها تعلق بگیره. باید برای رسیدن به این مقام هست در همین کتب مقدسه. پس معلوم میشه خیلی آشکاره، یعنی اینجور خدا مطلب را واضح کرده که این کتب کتب الهیه نیست و نسبتهایی که داده میشه برخلاف سنت و سیره انبیا و اولیا علیهم السلام. ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامه. ولیکن از برای طالبان نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافلن، عرض میکنم که در بسیاری از بیانات این رساله معلوم شد که اوامر و نواهی الهی به جهت احتیاج خداوند بی نیاز جل شأنه نیست، بلکه به جهت احتیاج خود خلق است. چرا که هر یکی از مخلوقات به سبب اقتران او به سایر مخلوقات از اثر آنها متأثر می شود و آن اثر یا نافع است از برای او یا ضار است، که آن نفع و ضرر به سبب اقتران حاصل خواهد شد، چه انسان عالم باشد به آن نفع و ضرر چه جاهل باشد. مانند اثر آتش نسبت به انسان عالم و جاهل، به طوری که در بیانات گذشته گذشت و اعاده سخن در هر مقام موجب ملال است. پس خداوند عالم جل شأنه چون انسان را جاهل به منافع و مضار خود آفریده بود و راضی نبود که ایشان از روی جهل هلاک شوند، نفع و ضرر چیزها را از برای انسان به وحی خود فرستاد به سوی پیغمبران خود که ایشان برسانند به سایر خلق، و خلق از روی جهل و نادانی استعمال نکنند چیزهای با ضرر را تا هلاک شوند. پس از این جهت قرار داد که پیغمبران او راستگو باشند تا نفع و ضرر چیزها را به طور راستی بیان کنند و مبرا کرد ایشان را از کذب تا آنکه به دروغ تعریف نکنند از برای خلق چیز صاحب نفع را به ضرر و چیز صاحب ضرر را به نفع. و به همین دلیل باید پیغمبران او معصوم باشند از گناه که به معصیت مردم را متضرر نکنند و از نفع باز ندارند. و همچنین به همین دلیل پیغمبران باید فراموشی نداشته باشند تا فراموش نکنند نفع و ضرری را از برای خلق و فراموش نکنند رسانیدن نفع را در وقت آن و بازداشتن از ضرر را در وقت آن. و به همین دلیل باید پیغمبران خدا سهو نکنند که مبادا سهو نافع را زار بیان کنند و زار را نافع، و هر دلیلی که دلالت کند که ایشان باید راستگو باشند و کذب در ایشان راهبر نباشد، همان دلیل دلالت کند که باید سهو و نسیان نداشته باشند. پس صاحبان شعور و طالبان نجات بدانند که پیغمبران باید مجنون نباشند و معقول نیست که خداوند عالم جل شأنه پیغمبری مجنون بفرستد به سوی عقلای آدم. پس به همین دلیل به یقین بدان که پیغمبران شراب نمی خورند که مست و بیهوش شوند و در حال بیهوشی زنا کنند با دختر خودشان، چنان که در این کتابی که تورات نامیده اند به تفصیل شراب خوردن لوط و زنا کردن او را و شراب خوردن نوح را بیان کرده. عبرت بگیرن صاحبان شعور از بیشعوری کسانی که میگوین چه عیب دارد که شراب در شریعت باقی پیغمبران حلال باشد و پیغمبران سابق هم چون حلال بوده خورده اند، نهایت آن که پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله آن را حرام کرده. و این سخن به عین مانند سخن کسی است که بگوید چه عیب دارد که پیغمبران سابق مجنون باشند، نهایت پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله مجنون نبود. و مثل سخن کسی است که بگوید چه عیب دارد که پیغمبران سابق دروغگو باشند، نهایت پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله صادق بود. و چه عیب دارد که پیغمبران سابق معصوم نباشند، نهایت پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله معصوم بود. و چه دارد که پیغمبران گذشته سهو و نسیان داشته باشند، نهایت پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله سهو و نسیان نداشت. باری مزخرفات در میان اهل عالم زیاد است، ولیکن شخص عاقل هوشیار طالب نجات میداند که پیغمبر دروغگو از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست و پیغمبر غیر معصوم از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست. و پیغمبری که فراموش کند وحی الهی را یا سهو کند در آن از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست. در همه کتاب هایی که ادعا شده که از جانب خداست، به مطابق عقل عباراتی چند در آنها هست که پیغمبران باید معصوم باشند از هر عیب و نقصی که منافی پیغمبری ایشان باشد. حتی آنکه در همین کتابی که آن را تورات نامیدن و در اناجیل و سایر کتب مقدسه یافت می شود عبارات بسیار که پیغمبران باید معصوم باشند از کذب و سهو و نسیان و عصیان. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، بعد از بررسی های نقلی، بعد از اینکه بررسی فرمودن از عبارات این کتب مقدسه، از عبارات این تورات، اینکه بعد از فوت موسی علیه السلام نباشته شده، اینکه بر انبیاء علیه السلام تهمت و افترا زده، این که در همین کتاب ها هست که خوردن شراب جایز نیست برای حجت های خدا، با این وجود تهمت زده به انبیاء الهی که شراب خوار بودند، تهمت زده به انبیاء الهی که زنای محارم می کردن، تهمت زده به انبیاء الهی که شیطانی می شدن، تهمت زده به انبیای الهی که اینها هیلگر بودن، توطئه‌گر بودن، اینها تجاوز می کردن به زن مردم، به ناموس مردم، و نسبت هایی که به رزترین اشخاص اون نسبت ها را دادن باعث ناراحتی و کدورت اون شخص میشه. به بهترین خلق خدا این نسبت ها را نسبت دادن وارد در دلایل عقلیه میشه. میفرماد که بنابر دلیل عقلی مطلب مسلمه، واضحه که انبیای الهی علیهم السلام احکامی که برای خلق قرار دادن، احکام دین، احکام شریعت، به جهت نفع و ضرر خدا نیست. یعنی خدای متعال از این احکام، به واسطه این احکام نفع و ضرری عاید خدا نمی شده، بلکه فلسفه احکام، نفس وضع احکام برای این هست که مکلفین به نجات دست پیدا کنن، مکلفین متضرر نشن، هلاک نشن، به هلاک ابدی دوچار نشن، منتفع بشن و نجات پیدا کنن. نفس وضع احکام برای همین هست. و فرمودن خدای متعال هم احکام هر شیئی را در ملک خودش، احکام را، آثار را، احکام وضعیه را، آثار را اینجور قرار داده که هر شیئی را که شخصی استعمال میکنه، اثر اون شیء برای شخص مستعمل، این اثر به او قهرن وارد خواهد شد، چه این اثر را از روی علم استعمال بکنه، چه از روی جهل باشه، چه از روی اشتباه باشه، چه از روی خطا باشه، چه از روی فراموشی باشه. آتش را کسی اگر در معرضش بنشینه گرم میشه، آتش را اگر کسی بر روی خودش مشتعل کنه میسوزه، چه از روی آگاهی این کار را بکنه، چه از روی ندانمکاری بکنه، چه از روی فراموشی بکنه. اثر آتش همراه آتش هست، اثر آتش همراه آتش هست. پس خدای متعال باید احکام را، یعنی احکام آثار اشیا را، به طور یقینی به مکلف برسانه که مکلف خدای ناکرده از روی اشتباه، از روی سهو، از روی فراموشی به هلاک ابدی، به هلاکت مبتلا نشه. پس معلوم هست به دلیل عقل که انبیای الهی علیهم السلام که خبر دهنده از جانب خدا هستند برای بشر که این احکام را، احکام منفعت و مضرت اشیا و آثار را برای خلق بیان می کنند، بایستی که امین باشند در رسانیدن این احکام، این باید دچار سهو نشن، دچار فراموشی نشن، دچار اشتباه نشن، دچار جنون نشن. اگر اینها دچار جنون، فراموشی، اشتباه، خطا بشن و به واسطه این اشتباهاتی که به واسطه این حالات شیطانی، یعنی غفلت‌های از خدا که در این افراد واقع بشه، غفلاتی که غفلت‌های از خدا به واسطه خلاصه تعلق شیاطین که در این افراد واقع بشه، اینها دیگر نبی خدا و حجت خدا برای خلق نخواهند بود. و این مطلب اختصاص به پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله نداره. هر حجتی از حجت‌های خدا باید این روشش باشه، این نوع خلقتش باشه، این نوع برنامه او باشه، باید شیطانی نشه. حجت باید شیطانی نشه، حجت باید دچار زوال عقل نشه، حجت باید دچار اشتباه نشه، نباید شیطان به او تعلق بگیره، نباید دچار جنون بشه. پس اینجا معلوم میشه اون عبارتی که اون دومی لعنت الله علیه خطاب کرد به پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر را نسبت داد به جنون، خدا لعنتش کنه، ان هذا الرجل ليهجر، این مرد هذیان میگه. پس معلوم میشه کسی هم که این تورات را نوشته، او هم از جنس همین مرد بوده، از جنس همین افراد بوده که اینقدر نسبت به سنت انبیاء علیهم السلام و سیره انبیاء علیهم السلام بی اطلاع بوده و اینقدر نسبت به وجود انبیاء علیهم السلام غضبناک و خشمناک بوده، نسبت به وضع دین الهی غضبناک و خشمناک بوده. پس بنابراین بایستی حجت های خدا به یک کلمه، در یک کلمه، یعنی اختصارا همه را در یک کلمه می کنیم، حجت خدا باید شیطانی نش، مسه به شیطان نش. حجت خدا باید خدایی باش، باید از خدا بگه، از خدا بگیره، به خلق همونطوری که خدا قرار داده برسانه، نباید شیطانی بشه. مطلب، مطلب عقلی هست، هر صاحب عقل سلیمی مطلب را قبول میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب میفرماد: پس به همین طور به یقین بدانن طالبان حق که پیغمبران شراب نمیخورن که مست و بیهوش شون، به حدی که با دختران خود زنا کنن، و اگر بیهوشی و مستی شراب به حدی میرسد که شخص با دختر خود زنا کند، البته به این حد میرسد که در حال مستی و بیهوشی دروغ بگوید و به امت خود بگوید وحی شده به من که شماها چنین و چنان کنید و چنین و چنان نکنید، و جمیع امرها و نهیهای او دروغ باشد. پیغمبری که مست و بیهوش می شود که عورت او مکشوف شود و پسران او را مضحکه خود قرار دهند، نمی تواند مردم را بدارد که ستر عورت کنند. اگر کشف عورت عیب نداشت و نقص نبود، پس چرا پسران او را مضحکه خود قرار دادند؟ و چرا سام آمد و عورت او را پوشانید و با هام و یافس نزاع کرد؟ و چرا نوح به ایشان نفرین کرد و به سام دعا کرد؟ و اگر عیب بود و نقص بود، چرا خود نوح نعوذ بالله شراب خود که لازمی آن این باشد که کشف عورت او بشود؟ و اگر باکی از مستی و بیهوشی و کشف عورت نداشت و شراب خوردن و مست و بیهوش شدن و کشف عورت متداول بود در میان ایشان و تعجبی و قبحی در آن نبود، پس چرا هام و یافس خندیدن؟ و چرا سام بیجا با ایشان نزاع کرد؟ و چرا نوح بیجا نفرین به ایشان کرد و دعا به سام کرد؟ و خداوند عالم جل شأنه چرا دعای بیجای نوح را مستجاب کرد؟ نعوذ بالله من بوار العقل و قبح الزلل و بهین السعین. پس صاحبان شعور و طالبان نجات بدانند که پیغمبران علیهم السلام هیچ یک معقول نیست که شراب بخورن و مست و بیهوش شون و زنا کنن و کشف عورت کنن و در آن حال دروغ ها بگوین و امت خود را گمراه کنن. و بنابر مذهب عقل، به طوری که بنابر مذهب حق، به طوری که عقل و نقل دلالت می کند، این است که پیغمبران نه همان کلامشان حجت است و بس، بلکه قولشان و فعلشان و تقریر و سکوتشان همه حجت است. و اگر جایز باشد که شراب بخورند، البته برای امت هم جایز خواهد بود. و اگر جایز است که مست و بیهوش شوند به حدی که کشف عورت کنند و زنا کنند، پس البته بر امت هم جایز است که چنین کنند. پس باید ستر عورت و حفظ فرج مخصوص حالی باشد که شراب نخورده باشند، و چون شراب حلال شد و خوردن، دیگر لازمه آن که کشف عورت و زنا و لواط و فحش و نزاع و جدال و قتال و فسادهای عظیم است باید حلال باشد. پس زنای بی خوردن شراب بد است نعوذ بالله، و زنای بعد از شراب خوردن عیب ندارد، و کشف عورت بدون شراب خوردن بد است، اما بعد از خوردن شراب عیب ندارد. و همچنین باقی لوازم تب و خواص شراب بعد از استعمال آن عیب ندارد، چرا که مستی و بیهوشی اختیاری نیست. بعد از آن که خوردن شراب که اختیاری شخص از حلال باشد، معقول نیست که آثار مترتبه بر آن که بدون اختیار حاصل می شود حرام باشد. پس عبرت بگیرند طالبان حق اگر شعوری دارند از بیشعوری یهود و نصارا، که چون این نسبتها را در کتاب خود به پیغمبری مثل نوح و لوط می دهند و معذالک آنها را پیغمبر می دانند، و در سایر کتب مقدسه خود به اصطلاح ایشان نسبت شراب خوردن و قتل اوریا و زن با زن اوریا را به داوود علیه السلام دادند و نسبت بت‌پرستی را به سلیمان دادند، و معزالک ایشان را محل وحی الهی می دانند و می گویند که به ایشان ملائکه نازل می شد از جانب خداوند عالم. نعوذ بالله از این نسبت ها، که اگر یکی از آنها را به شخص جاهلی که اندک شعوری داشته باشد نسبت دهی وحشت می کند، و این جماعت نسبت به انبیا می دهند و وحشتی ندارند و این را دین و آیین خود قرار دادند. و الله کسی که اعراض از حق و اهل حق می کند، خداوند عالم جل شأنه او را کور و کر می کند که چون این نسبت ها را به پیغمبران بزرگ بدهند و باکی نداشته باشند و خجالت نکشند. خب الحمدلله مطلب خیلی واضحه. می فرماد بزرگوار علالله مقامه در براهین عقلیه که انبیاء علیهم السلام جایز نیست، برخلاف صفات خداست، برخلاف تصریح کتب مقدسه هست. انبیاء علیهم السلام نباید شیطانی بشن، نباید شراب بخورن که عقلشون را از دست بدن و شیطانی بشن، زنا بکنن، کشف عورت بکنن، هزار غلط اضافه کنن، نعوذ بالله. حجت خدا شیطانی نمیشه. اگر حجت خدا شیطانی بشه، معلوم هست قول او قول خدا نیست، قول شیطانه، شریعت او شریعت شیطانه. پس این دین و این شریعت شریعت خدا نیست، این شریعت شیطانیه. پس نه تنها باعث رستگاری و نجاته، بلکه باعث هلاکته، باعث عذاب، باعث بدبختی و بیچارگی هست. پس همینطوری که در کتب مقدس تصریح داره نبایستی انبیاء علیهم السلام شراب بخورن. غیر از این مطلب فرمودن بزرگوار علالله مقامه، فقط قول نبی که حجت نیست، فعل نبی هم حجته، تقریر نبی هم حجته، سکوت نبی هم حجته. وقتی نبی یک عملی را انجام میده، مکلف از این عمل میفهمه، خبردار میشه که این عمل دین خداست. وقتی که نبی بردار زنا کنه، زنای با محارم، مکلف چه میگه؟ میگه زنای با محارم دین خداست، العیاذ بالله. وقتی نبی بردار کشف عورت کنه، مکلف چه میگه؟ میگه کشف عورت این دین خداست، تکلیف الهی اشغال نداره. پس معلوم هست که خوردن شراب حرامه. پس واضحه. فرمودن بزرگوار علالله مقام، استهزا فرمودن که شخص شراب خوار باشه، هر غلطی دلش خواست بکنه، هر حرامی، هر کفری، هر فسقی، به واسطه این که من شراب خوردم معذور باشه. پس نمیشه حجت خدا شراب خوار باشه، چون اون موقع حجت شیطانه، نه حجت خدا. نبی شیطانه، خبر دهنده از شیطانه، نه خبر دهنده از خدا. پس این مطلب خیلی واضحه. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، کسی که از دین خدا اعراض میکنه، کسی که میخواد در مقابل خدا و حجت خدا بایسته، شمشیر بکشه بر دین خدا و دین خدا را فاسد بکنه، شمشیر بر خودش کشیده، خودش را مفتزه و رسوا کرده. الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون. میخواد نسبت سفاهت به نبی خدا، حجت خدا بده، داره نسبت سفاهت به خود این مورخ میده، مورخی که اینطور خواسته در دین خدا فساد بکنه. فرمودن که اقل انسان، اقل شخصی که کمتر شعوری داشته باشه، فرمودن وقتی که به یک شخصی که اندک شعوری داشته باشه نسبت بدن، آقا تو رفتی با دختر زنا کردی، چه حالت بهش دست میده؟ چه عکس العمل بر او واقع میشه؟ اون وقت این را بنویسن در کتابی که منسوب به کتاب خدا باشه، برای کسی که حجت خدا باشه، برای کسی که حجت خدا باشه. چقدر بی حیا هست این نویسنده، چقدر بی حیا هست که خجالت نکشیده، و چقدر بی حیا هستن اونهایی که این کتاب را منسوب میکنن به خدا، اونهایی که در زیر پرچم و داعیه این کتاب خودشون را منسوب به خدا می کنن، این کتاب را کتاب خدا می دانن، کتاب مقدس می دانن، اینا چقدر بی حیا هستن و خجالت نمی کشن. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، و این بیشعوری نه همین از یهود و نصارای اهل این زمان است، بلکه آن کسی که روز اول این کتاب را تألیف کرده و اسم آن را تورات گذاشته، یا اینقدر شعور نداشته که چون این نسبت‌های قبیح را به انبیا داده و هر قصه را که از هر نقالی درباره انبیای کبار علیهم السلام شنیده در کتاب خود نوشته و از راه و رسم و سیرت پیغمبران غافل بوده و معنای پیغمبری را ندانسته، پس هر حکایت و قصه را باور کرده و در کتاب خود نوشته. پس هر قصه و حکایتی را باور کرده، هر حکایتی و قصه را باور کرده و در کتاب خود نقل کرده، یا آن که شخص منافقی بوده و در باطن خود عداوت با پیغمبران داشته. پس بعضی از کلمات حق را با کلمات باطل ممزوج کرده و کتابی نوشته و آن را تورات نامیده و به دست یهود داده که چون کلمات حق را در آن ببینند انس به آن بگیرند و کلمات باطله خود را به واسطه کلمات حق به خرج ایشان داده و ایشان همچون کتابی در دست نداشتند و تورات از میان ایشان رفته بود و میخواستند بگویند که کتابی داریم، همان کتاب را به جای تورات قبول کردند. و چه بسیاری از ایشان که از روی غفلت در زمانهای لاحق گمان کردند که این کتاب همان تورات نازل بر حضرت موسی علیه السلام است. خب تا به اینجا از مطلب الحمدلله خواندیم، تحقیق کردیم، انشاءالله تا همین جا باشه. پس تا به اینجا مطلب به دلیل عقل هم مسلم شد، واضح شد. فرمودن نه تنها بی حیا هستن اون کسانی که در این زمان این کتاب را کتاب مقدس خودشون می دانن از روی علم، کتاب مقدس خودشون می دانن و نسبت به خدا می دن، بلکه اون مورخی هم که روز اول این دروغ ها را نوشته، اون کسی که این کتاب را تألیف کرده این دروغ را نسبت به انبیاء علیهم السلام، یا واقعا دیوانه بوده، زبان او زبان شیطان بوده، این از خودش هیچ عقلی نداشته از قول شیطان می نوشته، یا خودش یک شیطان بزرگی بوده و خواسته اینجور افتراعات را، تهمتها را به اسم کتاب خدا به خورد مکلفین بده، به خورد مردم بده. فرمودن بعضی از کلمات حق را با کلمات باطل ممزوج کرده. چرا؟ فرمودن در باطن خود عداوت با پیغمبران داشته، از بس عدو بوده، از بس عداوت داشته، غضبناک بوده، خشم داشته بر حجتهای خدا علیهم السلام، اینجور عداوتش را خواسته اینجور ضربه بزنه، اینجور تخریب کنه در دین خدا که کلمات باطل را به نام کلام حق به خورد مردم بده. کتابی نوشته و آن را تورات نامیده، به دست یهود داده که چون کلمات حق را در آن ببینن انس به آن بگیرند و کلمات باطل خود را به واسطه کلمات حق به خرج ایشان داده. اینقدر شدت عداوت داشته و شدت دشمنی داشته. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را انشاءالله اگر زنده باشیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.